عن ابي عبد الله قال رسول الله
هذا سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و به لطف خدا برنامه ی حدیث در گذر زمان را آغاز می کنیم. به شما شنوندگان ارجمند سلام می گوییم و سلامت و بهروزیتان را از درگاه حق تعالی خواست داریم. گرامیان، در مجموع برنامه ی حدیث در گذر زمان به بررسی تاریخ حدیث می پردازیم. چنان که می دانید، حدیث دومین سند دین ماست که پس از قرآن بیشترین سهم را در شناختن و شناساندن اسلام و شکلگیری و بالندگی دانش‌های اسلامی داشته است. حدیث یادگار ماندگار معصومان علیهم السلام است که به شرح و تفسیر قرآن کریم و تبیین دین می‌پردازد. رسول گرامی اسلام و پیشوایان معصوم علیهم صلوات الله مسلمانان را به فراگیری و فهم حدیث و نشر آن بسیار ترغیب کردند و همین امر از ابتدا تا کنون مایه رونق این دانش بوده است. تلاش عالمان، محدثان و حافظان حدیث و سنت در طول تاریخ اسلامی ستودنی است. آنان از ثبت و ضبط حدیث آغاز کردند و با ترجمه، شرح، تعلیق، جامع نویسی و گردآوری احادیث پاسداری از این مجموعه را ادامه دادند. این تلاش امروزه با تصحیح کتب حدیث، معجم نویسی، مسند نویسی، گزیده نویسی، واحد سازی مجموعه ها و ایجاد پایگاه های اطلاعات حدیثی ادامه یافته و به حمدالله رشد و بالندگی شایسته ای دارد و تلاش های ارزشمند پیشینیان را روشن‌تر می نمایاند. به جرأت می توان گفت بسیاری از پرسش ها درباره اسلام به حدیث و سنت برمی گردد. بررسی این پرسش ها و دستیابی به قواعدی روشن در فهم حدیث کاری ضروری است. عرضه سامانیافته ی علوم حدیث و قواعد رجالی و فقه الحدیث در عصر گسترش دانشها بایسته ای دیگر است. تا حدودی مطالعه جدی درباره احادیث متعارض و یافتن راه حل‌های معقول برای حل تعارض نیز کاری بر جای مانده است. تفکیک و ردبندی محتوایی احادیث و یافتن شیوه ها و قواعد مناسب آن ضرورت دیگری است. زیرا حدیثی که در زمینه معارف ما رسیده با آنچه به احکام فقهی مربوط است یا آنچه به بیان آداب و رسوم اختصاص دارد یکسان فهم نمی شود و قواعد برداشت از آنها هم یکی نیست. به بیان دیگر کشف و شناساندن قواعد عام و خاص فهم حدیث نیازی بس مبرم است. شبکه معارف در مجموعه حدیث در گذر زمان کوشیده است از منظری تاریخی به پاره ای از موضوعات پیش گفته بپردازد. امیدواریم به یاری خدا در برنامه‌های پیش رو و دیگر مجموعه ها در این راه گام‌های بلندتری برداریم.
الله
حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث در برنامه گذشته از نمونه ها و گونه های حدیثی در قرن های چهارم و پنجم سخن گفتند. ایشان در این مجال این بحث را با ذکر نمونه های دیگر از جمله تفاسیر روایی و کلام نقلی پی می گیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. به دنبال برنامه های قبل خدمت شما عزیزان گزارشی عرض می کنم در فعالیت های حدیثی عالمان شیعه در قرن های چهارم و پنجم هجری. این حدوداً 200 سالی که به دلیل باز شدن فضای سیاسی اجتماعی و روی کار آمدن حکومت‌های شیعی فاطمیان در مصر، حمدانیان در عراق و آل بویه در ایران، حکومت مرکزی اسلامی یعنی خلفای بنی عباس به شدت ضعیف شدند و شیعیان به نسبه قوی شدند و علمای شیعه از این فضای باز سیاسی اجتماعی کمال استفاده را بردند و دانش‌های اسلامی را رشد و رونق فراوانی دادند. از جمله این دانش‌ها و از مهمترین دانش‌های اسلامی که در این حدوداً 200 سال توجه زیادی بهش شد و تألیفات فراوانی شد، دانش‌های حدیثی هستند. در برنامه قبل خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردم که در این مدت زمانی گونه‌های مختلف حدیثی تألیف شد توسط دانشمندان بزرگ شیعه. به جامع نگاری، تکنگاری و امالی‌ها در برنامه قبل اشاره کردم و به اونها مختصراً پرداختم. یکی دیگر از نگارش‌ها و شکل‌های نگارشی کتاب‌های حدیثی در این محدوده تاریخی فاصله سال‌های 300 تا 450-460 نگارش‌های حدیثی بود که با یک ذوق و سلیقه و هنرمندی خاصی تولید می‌شد. گاهی اوقات موضوع خاصی حاکم بر یک کتاب نبود، بلکه مؤلف با ذوق و سلیقه خودش، با یک قریحه هنرمندانه خودش تألیفات خاصی رو ایجاد میکرد، به وجود میآورد که برای ما امروزه هم حتی ارزشمند است و میتونیم ازش الگو بگیریم. کتاب خصال شیخ صدوق که البته درون تکنگاری ها هم میگنجید و بنده نامش رو بردم، میتونه در اینجا هم فهرست بشه و نام ازش بیاد. جناب شیخ صدوق با ذوق سرشار خودش احادیث عددی ائمه را، احادیثی که امامان معصوم علیهم السلام معارف خودشون رو در قالب دستبندی های عددی، حالا یکی ها، دوتایی ها، پنجتایی ها، دهتایی ها، حتی حدیث اربعمئه امیرالمؤمنین، حدیث 400 گانه امیرالمؤمنین در کتاب خصال شیخ صدوق آمده، جناب شیخ صدوق این احادیث رو درون این کتاب زیبا و ارزشمند جمع‌آوری کرده و میتونیم کتاب خصال رو جزء نگارش های ذوقی علمای این محدوده تاریخی به شمار بیاریم. یا جناب جعفر ابن احمد قمی کتابی تألیف کرد به نام المسلسلات، احادیث مسلسل رو درون خودش جمع‌آوری کرد. مسلسل یک اصطلاح درایه‌ای است، یک اصطلاح حدیثی است که خلاصه بخواهم عرض بکنم، احادیثی استش که به طور معمول یک ویژگی، یک نام، یک خصوصیت در سلسله اسناد این حدیث تکرار شده. مثلا حدیث فواتم یا حدیث حسنیه، اینها احادیث مسلسل هستند. حدیث فواتم حدیثی استش که چند خانمی که فاطمه نام هستند در سلسله سند این حدیث قرار دارند. فاطمه بنت فلان از فاطمه بنت فلان از فاطمه بنت فلان همینطور نقل میکنند، میرسه تا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، معارفی و نکتهی بیان میشه. احادیث مسلسل احادیثی هستند که مثلا نام راوی ها مثل همه. یا حدیث نورانی را شیخ صدوق در یکی از کتابهاش نقل میکنه، جز احادیث مسلسل است. میگه حدثنا ابوالحسن قال حدثنا ابوالحسن قال حدثنا ابوالحسن قال عن الحسن عن الحسن عن الامام الحسن علیه السلام قال ان احسن الحسن الخلق الحسن. حضرت مجتبی سلام الله علیه در این سخن زیبا و نورانی میفرماید بهترین نیکویی ها، نیکوترین نیکویی ها اخلاق نیکوه. این حدیث رو مسلسل مینامند و در کتاب جناب جعفر ابن احمد قمی با بقیه احادیث مسلسل کنار هم جمع شده. این کارهای ذوقی است که نشان از هوش و ذوق سرشار عالمان شیعه و قدرشناسی از فرصت پیش آمده چنین کتابهایی تألیف کردند و به وجود آوردند و برای ما به یادگار گذاشتند. یا مثلا جناب همیری، عبدالله ابن جعفر همیری از علمای بزرگ شیعه، کتاب قرب الاسناد رو در این دوره تألیف میکنه. احادیثی که سندش به نسبت به احادیث مشابه کوتاه‌تره و از تعداد کمتری از راویان بهره‌منده، در کتاب قرب الاسناد جمع آوری شده. البته ما کتاب‌های دیگری هم به نام قرب الاسناد داشتیم که جناب همیری کتابش معروف‌ترین این کتاب هاست. در هر صورت یکی از گونه‌های تألیف کتب حدیثی به ویژه در این حدود 200 سال نگارش‌های ذوقی و هنریه. شکل دیگه و گونه نگارشی دیگه از کتب حدیثی که در این دو قرن به وجود اومده کتاب‌هایی است که به تفاسیر معصور معروفند. تفاسیر معصور یا تفسیر اثری یا تفسیر روایی تفاسیری هستند که قرآن مجید رو به کمک روایات ائمه علیهم السلام تفسیر می‌کنند. عزیزان شنونده انشاءالله مستحضر هستند که امروزه برای تفسیر قرآن مجید کتاب الله حمید روش‌ها و شکل‌های خاص و گوناگونی وجود دارد. مثلا روش تفسیر قرآن به قرآن، یعنی آیات قرآن را به کمک آیات دیگر قرآن، به کمک سیاق قرآنی تفسیر کنند. تفسیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه کتاب المیزان، تفسیر المیزان از مشهورترین تفاسیر روش قرآن به قرآن است. یا مثلا تفسیر علمی یا تفسیر اجتهادی یا تفسیر اشاری و عرفانی، اینها روش‌های مختلف تفسیری هستند که دانشمندان مختلف به شکل‌های مختلف در زمان‌های مختلف به تفسیر قرآن از این زاویه و منظر پرداختند. اصلی ترین و کهن ترین شکل تفسیر قرآن تفسیر روایی است. در قرون اولیه، در سده های نخست، ائمه علیهم السلام قرآن رو با عبارات و بیانهای خودشون تفسیر می کردند یا با استفاده از احادیث امامان پیشین تفسیر می کردند. به این میگیم تفسیر روایی یا تفسیر نقلی یا تفسیر معثور. این مقدمه رو در اختیار داشته باشید، برسیم به کتبی که در این مقطع زمانی در حوزه تفسیر به وجود آمد. جناب محمد ابن مسعود عیاشی سمرقندی از علمای بزرگ شیعه کتاب تفسیر عیاشی رو در این شکل تألیف کرد. اگرچه امروزه متاسفانه نیمی از این تفسیر برای ما باقی مونده و تفسیر عیاشی موجود تفسیر قرآن هست از آغاز تا اواسط سوره کهف که وسط قرآن است، اما در اصل جناب عیاشی سمرقندی کل قرآن رو با روایات به دست رسیده از معصومان علیهم السلام تفسیر کرده و تألیف کرده و دو جلد، یعنی نیمی از این کتاب، امروزه برای ما روایاتش و کتابش به یادگار مونده. تفسیر دیگر این مقطع که جزء تفاسیر معصور به شمار میاد و مهم و معروف است، تفسیر جناب علی ابن ابراهیم قومیست و یا کتاب دیگر تفسیر فرات کوفی. هر سه این تفاسیر که از تفاسیر روایی شیعه و از تفاسیر کهن و قدیمی شیعه به حساب میان در اوائل قرن چهارم تألیف شده.
از رادیو معارف و برنامه حدیث در گذر زمان، سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا را درباره حدیث در قرن‌های چهارم و پنجم هجری می‌شنوید. اکنون ادامه بحث.
شکل دیگر گونه‌های تألیفات حدیثی کتاب‌هایی است که در حوزه کلام تألیف شده. کلام نقلی. کلام علمی است که به باورها و اعتقادات ما می‌پردازد. در هر دینی باورها و اعتقادات خودشون در علم کلام آن دین تبیین میشه، استدلال میشه و مورد دفاع قرار میگیره. علم کلام هم به استدلال و هم به دفاع از باورهای خودش و دین خودش و عقاید خودش میپردازد. کلام به ویژه کلام نقلی، یعنی دفاع از توحید، تبیین و استدلال از توحید، معاد، امامت یا نبوت، با استفاده از احادیث معصومین و سخنان پیشوایان دین، علم کلام نقلی رو شکل میده و به وجود میاره. بخشی از کتابهای بزرگان شیعه در این مقطع کتبی است که در این موضوع تألیف شده. به ویژه اگر به خاطر شریف شما شنوندگان عزیز بیاد، دوره است که حکام شیعه همانطوری که عرض شد آل بویه در ایران روی کار اومدند، اما از حیث کمیت اکثریت جامعه اسلامی همچنان با اهل سنت است در کل بلاد اسلامی و سرزمین پهناور اسلامی. حالا علمای شیعه قدرت پیدا کردند، فضا و زمینه براشون فراهم شده و باز شده برای اینکه از باورهای خودشون دفاع کنند، برای اینکه امامت رو تبیین کنند. شیعه به عقیده به امامت معروف بود. برای بسیاری از برادران اهل سنت این باور مستدل مبهم بود و حد و حدود اون رو و دلایل اون رو نمی دانستند. بحث امامت یکی از موضوعات، به طور مثال عرض می کنم. بزرگانی مثل جناب محمد ابن جریر طبری میاد کتاب المسترشد فی امامت امیر المؤمنین علیه السلام رو می نویسه، یا جناب ابن بابویه قومی الامامت و تبصره رو می نویسه، جناب علی ابن حسین مسعودی کتاب اثبات الوصیه رو می نویسه، جناب ابن خزاز قومی کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنا عشر رو می نویسه. توی گونه دیگر حدیثی که به زودی اسم میبرم، غیبت نگاری، جناب شیخ صدوق کتاب کمال الدین و تمام النعمه رو می نویسه، یعنی تبیین بحث مهدویت، غیبت، دلایل اون، حد و حدود اون، وظایف منتظران، مباحثی که مربوط به مهدویت هست، مربوط به امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف است رو جناب شیخ صدوق درون کتاب کمال الدین و تمام النعمه عرضه میکنه و این خود یکی از باورهای شیعه است. بحث مهدویت زیر مجموعه موضوعات کلامی میگنجد. ما باید به علمای پیشین خودمون دست مریضات بگیم و قدردان زحمات اونها باشیم و از خدای متعال براشون علو درجه آرزو کنیم که در اون زمان به محض فراهم شدن زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دینی، آنچه که نیاز جامعه شیعی از بحث‌های علمی و دینی و معرفتی و عقلی و باوری هست، همه رو کار کردن و دربارش حتی الامکان تألیفات خوبی به سامان رساندند و الحمدلله بسیاری از اونها امروزه برای ما به یادگار مونده. در کنار بحث کلام نقلی، یعنی گونه دیگری از تألیفات حدیثی شیعه به خصوص در این مقطع تاریخی یکی دو قرنه، بحث غیبت نگاریه که به کتاب کمال الدین شیخ صدوق علیه الرحمه اشاره کردم. یعنی علاوه بر این که بحث غیبت یکی از بحث‌های کلامی هست، اما به دلیل اهمیتش، به دلیل ویژگی‌هاش، به دلیل امتیازی که داره و شیعه رو با اعتقاد به غیبت امام معصوم میشناختند، به طور خاص غیبت نگاری مورد توجه علمای شیعه قرار گرفت. علاوه بر جناب شیخ صدوق که کتاب کمال الدین رو نوشت، دو عالم بزرگوار دیگر شیعه، جناب شیخ طوسی کتاب الغیبت رو می نویسه، جناب شیخ نعمانی که از علمای همدوره همین بزرگواران هست باز هم کتابی داره با نام الغیبت. یعنی ما سه تا کتاب کهن و ارزشمند حدیثی داریم در قرن 4 و 5 که هر سه به بحث غیبت امام زمان و احادیثش، مبناش و تمام مباحث به مهدویت میپردازه. شکل دیگه و گونه دیگر تألیفات حدیثی ما در این فاصله زمانی، در این مقطع تاریخی، بحث فضائل و مناقب نگاریه. بخشی از کتابهای تألیف شده ی عالمان شیعه در این مقطع به تبیین روایت‌هایی می‌پردازه که در فضیلت و مدح و منقبت پیشوایان دین، به ویژه امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اولاد طاهرینش سلام الله علیهم اجمعین و یا حتی بعضی از اصحاب و یارانشون، یاران پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و یاران ائمه علیهم السلام می‌پردازه. مجموعه سخنان ائمه، روایت‌های معصومین که به بیان و تبیین حد و حدود اهل بیت، مقام امامت، فضیلتشون و منقبتشون و امتیازات شخصی یا گروهیشون و یا امتیازات و فضائل و مناقب یارانشون و تفکرشون میپردازد، در مجموعه کتابهایی با نام منقبتها و مناقب جمع‌آوری شده. معروفترین این کتابها کتاب مناقب امام امیرالمؤمنین کوفیه، کتاب شرح الاخبار قاضی نعمان مغربی، کتاب معت و منقبه ابن شازان قمی و دهها کتاب دیگری که اختصار برنامه به بنده اجازه نمیده که اسم همه اونها رو ببرم. انشاءالله در برنامه بعد خدمت شما عزیزان به چند شکل و گونه دیگر تولیدات حدیثی عالمان شیعه خواهم پرداخت.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان، تهیه شده در گروه علوم قرآن و حدیث رادیو معارف.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در بخش میراث مکتوب این هفته حجت الاسلام مهدی غلامعلی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث کتاب اقبال اثر مرحوم سید ابن طاووس را معرفی می‌کند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی از دانشمندان برجسته شیعه جناب سید ابن طاووس هست. اون بزرگوار در قرن هفتم یعنی حدود 700 سال پیش میزیستن. کمتر شیعه هست که نام سید ابن طاووس به گوشش نخورده باشه. معمولا هر وقت نام سید ابن طاووس به گوش ما میخوره بیشتر یاد ادعیه و دعاهایی میفتیم که شیخ عباس قمی در کتاب مفاتیح الجنانش آورده. هر جا که شیخ عباس میگه سید در اقبال اینگونه گفت یا سید ابن طاووس میگه، مقصود همین شخصیت ارزشمنده. جناب سید ابن طاووس دانشمندی زاهد، عابد و با تقوا بوده و مطالب متعددی درباره زندگی ایشون خوشبختانه به دست ما رسونده که نشون دهنده این هست که از همان جوانی به عنوان یک عالم برجسته و یک شخصیت ممتاز شناخته شده بوده. کتاب‌های دعایی زیادی رو هم ایشون تألیف کرده و خوشبختانه بخش قابل توجهی از این کتاب‌ها هم به دست ما رسیده. اما مشهورترین کار سید ابن طاووس کتاب اقبال الاعمال هست. خیلی از بزرگان عصر حاضر مراجع توصیه می کردن که کسی اگر می خواد عبادتها رو اون گونه که اهل بیت گفتن انجام بده، یه خودسازی داشته باشه، به این کتاب اقبال الاعمال مراجعه بکنه. کتاب اقبال الاعمال از جهات متعدد برای ما ارزشمند هست. یکی از جهت اینه که مؤلف یک شخصیت شناخته شده هست، هم به تقوا هم به دانش و علم. یکی دیگه از ویژگی های کارهای سید ابن طاووس و من جمله همین اقبال الاعمال اینه که جناب سید ابن طاووس یک کتابخانه ای داشته که بسیاری از نسخه های خطی و منحصر به فرد رو در خودش جای داده بوده. خود ایشون اون گونه که در بعضی از آثارش آورده میگه که 1500 کتاب معتبر و نفیس که برخیش حتی به خط خود نویسنده ها بوده در اختیار داره و جالب در این مجموعه حدود 70 جلد از این کتاب ها کتاب های دعایی هستش. از طرفی سید ابن طاووس در شمار نوادگان شیخ طوسیه. کتاب برجسته دعایی شیخ طوسی کتاب مصباح المتهجد که خوشبختانه این کتاب هم تا عصر حاضر باقی مونده. مرحوم سید ابن طاووس تصمیم میگه کار ارزشمند جد اعلاشون که شیخ طوسی باشه رو تکمیل بکنه. یک برنامه میریزه، 10 کتاب رو به عنوان کتبی که کامل کننده مصباح المتعجد هست رو تنظیم میکنه و یک یک شروع به تألیف اینها میکنه. یکی از این کتابها کتاب اقبال الاعمال هست و یکی دیگه هم کتاب المزمار هست که البته امروز این دوتا کتاب با همدیگه آمیخته شده و من و شما الان اون کتاب رو با عنوان کتاب الاقبال بالاعمال الحسنه میشناسیم که مشهور هم شده به عنوان کتاب اقبال، اقبال سید ابن طاووس. از جهت اینکه ارزش و اعتبار این کتاب چقدر هست، معمولا عالمان ما کسانی که محدث بودن مثل شیخ عباس قمی، محدث نوری، به این کتاب توجه ویژه‌ای دارن. مرحوم آقا بزرگ تهرانی تو کتاب الذریعه که یکی از دانشمندان معاصر هست یه عبارتی داره. این عبارت عبارت قشنگیه. ایشون میگه که سید با تألیف این کتاب حق بزرگی به گردن تمام شیعیان و همه دانشمندانی که در موضوع دعا و نیایش کتاب نوشتن حق داره و در حقیقت همه آنها سر سفره این دانشمند بزرگ نشستند و از ثمرات آن عارف اندیشمند بهره بردند. این عبارت عبارت زیبایی هست و واقعا هم همینطوره. شما میبینید هر کسی تو عصر حاضر، تو قرنهای نزدیک به عصر حاضر کتاب تألیف کرده تو موضوع دعا، ناگزیر باید به کتب سید ابن طاووس مراجعه میکرده و به ویژه کتاب اقبال الاعمال. خب کتاب اقبال الاعمال چه دعاهایی رو جناب سید ابن طاووس آورده؟ در این کتاب دعاهایی رو که مربوط به ماه‌های سال هست رو گردآوری کرده، یعنی برای هر ماه چه اعمالی داره، چه دعاهایی داره، همه رو تو اینجا آورده. الان در چاپ سجلدی که منتشر شده، جلد اول مربوط به دعاها و اعمال ماه رمضان هست، جلد دوم دعاها و اعمال ماه شوال، ذی‌قعده و ذی‌حجه، و جلد سوم هم اختصاص به 8 ماه بعدی داره. شاید شنوندگان عزیز این سوال رو داشته باشن، اول ماه قمری که محرم هست، چرا ایشون از ماه رمضان شروع کرده؟ ایشون تو همون بخش اول روایتی رو میاره که از امام صادق علیه السلام گزارش شده که امام صادق می‌فرمایند رأس السنه شهر رمضان، آغاز سال ماه رمضانه. و چون کار هم کار عبادی و دعایی هست، بهار دعا، بهار عبادت هم ماه رمضانه، لذا کتاب رو از ماه رمضان شروع کردن و روایت ها، دعاها و مناجات های مختلفی رو تو فضیلت ماه رمضان تو همون جلد اول گردآوری کردن. جناب سید ابن طاووس این کتاب ارزشمندش رو در اواخر عمرش نوشتن. سال 650 نوشتن که حدوداً 60 سالشون بوده و محل تألیف کتاب رو هم ذکر کردن. این کتاب رو در جوار مرقد و بارگاه سالار شهیدان در کربلا تألیف کردن. بزرگان ما همواره به مراجعه به این کتاب به کسانی که علاقمند به تهذیب نفس هستند معمولا ترغیب کردند و گفتند که به این کتاب مراجعه بکنید. انشاءالله ما هم بتونیم از ادعیه‌ای که این بزرگوار در این کتاب آورده، یا دست کم اون دعاهایی که مرحوم شیخ عباس قمی از این کتاب در کتاب شریف مفاتیحشون گردآوری کردن، استفاده کنیم و اونها رو قرائت کنیم و با قرائت اونها قرب الهی رو حاصل بکنیم. سبحان الله والحمد لله ولا اله
دوستان شنونده، به پایان 63 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. خدای بزرگ و مهربان یار و نگهدارتون.
یک روز بند عالم آزاد میام، یک دم زدن از وجود خود شاد میام، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد میام. یک روز بند عالم آزاد میام، یک دم زدن از وجود خود شاد میام، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد میام.